بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در پایان جلسه قبل یک نظریه ای را اشاره کردیم که استدلال کردن بر این مطلب که علم و دانش جدید که در جهان غرب پدید آمده ماهیتاً و ذاتاً جنبه غیر قدسی و غیر دینی داره و لذا ما نمی توانیم به هیچ نحو آن را به عنوان یک امر مطلوب و پذیرفته شده انتخاب کنیم، ازش استفاده کنیم. یعنی فارغ از این که اون جنبه های ایدئولوژیک و یا به کار بردن محصول علم که تکنولوژی باشه در مقاصد بد، منهای اینها که اونها نامطلوب هست، خود این علم به ما هو یک پدیده نامطلوبی است، یعنی بار ضد ارزشی داره. به چه دلیل؟ حاصل استدلال این است که گفتن اصولا علم و معرفت از مقوله یک فعل است، منتها فعل درونی، اصطلاحا فعل جوانهی. نفس ما فاعل است و علم و معرفت یک فعلی است که نفس انجام می‌دهد. نفس انسان هم کارهایی را که انجام می‌ده، چه کارهای جوارحی عضلانی بیرونی و چه کارهای به اصطلاح جوانحی و باطنی و درونی، تابع انگیزه هایی است که داره، چون انسان فاعل مرید و بر اساس داعی و انگیزه فعل خودش را انجام می دهد. این هم یک پیشفرض مقدمه است که جای انکار هم نداره که انسان فاعل مرید، فاعل مختار و فاعل به داعی است. بنابراین فعلی که از نفس انسان صادر می شود تابع خصوصیات نفس انسان و از جمله تابع داعی و انگیزه انسان است. اگر چنانچه فاعل انسان غیر الهی باشه و انگیزه او در تولید علم، در انجام این عملی که درونی است یعنی علم هست، انگیزه اش نفسانی باشه، یعنی برای تسلط بر طبیعت، تسلط بر دیگران، سودجویی، بهره‌کشی از انسان و جهان، اگر با این انگیزه وارد تحصیل علم بشود، این فعلی که از او صادر میشه یعنی همون معرفت و علم، سبقه نفسانی و سبقه شیطانی خواهد داشت، ولو اینکه واقع را کشف کنه، یعنی ولو اینکه این چیزی که او به دست آورده کاملا درسته، یعنی مطابق با واقعه، ولی حقانیت در اندیشه یا در معرفت شاخصش واقعیت و نفس الامر نیست، برخلاف اون چیزی که حالا مشهور هست که درستی و نادرستی یک نظریه، یک اندیشه یا یک معرفت به این است که آیا مطابق با نفس الامر، مطابق با واقع هست یا نیست. چون اینو میگن نه، مطابق با واقع بودن شاخص حقانیت نیست، بلکه اون انگیزه ها هستن که حقانیت را مشخص میکنن یا بطلان و عدم حقانیت را. پس اگر چنانچه انگیزه عالم در کسب علم و این فعلی که میخواد انجام بده انگیزه الهی و خیرخواهانه و نیک اندیشانه و داعی مثبت باشه، خلاصه انسانی الهی باشه، مشروعیت داشته باشه، این علم اون میشود چه؟ ماهیتاً این علمی که حاصل میشود صبغه دینی و صبغه الهی خواهد داشت. اما اگر چنانچه انگیزه او انگیزه منفی یعنی شیطانی نفسانی بود، محصول این عمل نفسانی درونی او که علم اسمش گذاشته می شود، هرچند مطابق با واقع هم باشه، یعنی حاشد او را کشف کرده، اما حاشد اویی که او کشف کرده این الهی نیست، این به دلیل اینکه انگیزش انگیزه الهی نبوده غیر الهی است، نفسانی است. حتی در ریاضیات یعنی او قوانین ریاضی را به دست آورده، ما نمیتوانیم بگوییم وقتی که به یک قانون ریاضی یک شخصی دست پیدا کرد و او را فهم کرد، همین که این درسته، یعنی مثلا میگوید 2 به علاوه 2 = 4، اینو ادراک میکنه در ذهن خودش که 2 به علاوه 2 = 4، بگوییم که این علم او علم حق است. یعنی این که میگوید 2 به علاوه 2 = 4 پس درسته و حق است. نه، اگر میگوید 2 به علاوه 2 = 4 و انگیزش از این تصدیق که در ذهنش این را تصدیق کرده و به زبانش اظهار میکنه، اگر انگیزش انگیزه الهیه، این 2 به علاوه 2ی که به لحاظ نظری درسته است حقم هست. اما اگر انگیزش انگیزه شیطانی باشه، نفسانی باشه، ولو 2 به اضافه 2 = 1 واقعیت ریاضی است، اما نه، این دیگه الهی نیست، غیر الهیه. پس نتیجه میگیرن که ما اصلا و ابدا در هیچ حوزه ای از علوم چه ریاضیات، چه فلسفه، چه منطق، چه طبیعیات، تا چه رسد به علوم انسانی، هرگز نمیتوانیم علم به ما هوه که فاقد صبغه ارزشی باشد، یعنی خوب و بد. ارزش که میگیم اینجا به معنای خوب و بده، که خوبش را ما ها اصطلاحا میگوییم ارزش مثبت، بعدش رو میگیم ارزشیه چی؟ منفی، یعنی ضد ارزش. در واقع میگن نه، ما اصولا علم، حالا به عبارتی لا به شرط علم مطلق نداریم. دقت میفرمایید، علم ها به شرط شیئند، حالا یا به شرط الهی بودن، این میشه یک علم مثبت ارزشی دینی، یا نه به شرط به اصطلاح غیر الهی بودن، نفسانی بودن، اونم میشود ضد ارزشی. یعنی خواهی نخواهی علم در متن واقع، این که میگوین علم کاری به کار این مطالب نداره، کار خودش را میکنه و به اصطلاح انگیزه از انگیخته جداست، نه، انگیزه با انگیخته عجینه. پس نمیشود دیگه ما تفکیک بکنیم بگیم آقا ما به انگیزه یا آقا کار نداریم، ما به انگیخته اش کار داریم. اگر مطلبی که گفته کشف کرده این مطابق با واقع، مثلا اگر زمین کروی است، کشف کرده است که زمین کروی است، یا زمین حرکت میکنه، مثلا گالیله این حقیقت را کشف کرد که زمین حرکت میکنه، خورشید مرکز منظومه شمسیه، ما بگیم خیلی خوب، حالا همین که دیگه اینو کشف کرد پس این دیگه حرف درستی، یعنی حقه. نه، این حق بودنش منوط به چیه؟ منوط به اینه که اون انگیزه اش ببینیم چه انگیزه ای بوده. اگر انگیزه انگیزه نفسانی باشه، این کشفش را برای چه دنبال چه رفته؟ داعی او و انگیزه اون بوده که قدرت پیدا کنه، سوار بر طبیعت بشه، طبیعت را تسخیر بکنه، بهره کشی کنه و از این طریق بر دیگران هم مسلط بشه. غرضش این بوده، علم را، این مطلب را به این انگیزه پیدا کرده است. این دیگه ذاتاً یک امر نامطلوبیه، ما دیگه نمیتوانیم استفاده کنیم مگر اضطرار دیگه. البته حالا یه تفسیری میزنن، میگن ما در دوران گذار تا خودمون بیایم از اساس علم دینی رو حالا بعد انشالله توضیحات رو بیشتر خواهیم داد، فعلا تو بحث مقدمات هستیم، تا ما روزگاری که به این درجه برسیم که بر اساس جهانبینی و این پیشفرضهای خودمون، ریاضیاتمون، منطقمون، نمیدونم طبیعیاتمون، همه چیزمون، جامعه شناسیمون، روان شناسیمون از اساس از این کانال تولید بشود، تا به اینجا نرسیده ایم البته ناچاریم فعلا به حد اقل، البته اینم دیگه طبعا استراره دیگه، مثل اکل میتا میشه، اکل میتا دیگه آدم نمیتونه تا اشتها داره گوشت مرده بخوره که خوشمزه هم باشه، کباب حسابی بزنه بگه حالا که دیگه مجازیم بخوریم، نه، به یه حد اقل باید بخور، نمیری بخوره، این باز مجوز نمیشه که بتواند پیشتاز بشه، مثلا بگید ما همین علوم رو بگیریم از اونا جلو بزنیم، نه دیگه، حالا در یه حد اقلایی باید آدم بسنده کنه که بخور و نمیری، خلاصه در این حد که از تلف نشه. در واقع این دیدگاهی میشه، این نظریه چنین پیامی هم داره که این برخلاف این دیدگاهی است که حالا در مثلا مقام رهبری دیگران توصیه میکنن که نه ما باید جلو بزنیم، باید اول بشیم، چه بشیم، فلان بشیم با همین علومی که بشر داره، نه ما فعلا بایستی در یه حد اقلایی از اینا استفاده بکنیم. تا این به هر حال اون استدلالیه که به نظر میاد حالا نسبت به اون حرفایی که دیروز نقل کردیم برای اینکه اثبات کنن که علم جدید، حالا البته مستحضرید این آقا این استدلالی که الان عرض کردم دیگه جدید و قدیم نداره، این استدلال فرق نمیگذاره، همه علم‌های قدیم هم ها کذا، وقتی اون انگیزه ها رو پیدا کنیم، اگر انگیزه ها این بوده باشه، عجب فهمیدید، یعنی صرف این که یک فرد مسلمان است شرط کافی و لازم نیست که این علم بشود علم چه؟ علم در واقع مقدس و علم مطلوب، نه، هم باید مسلمان باشه و هم انگیزش هم انگیزه خدایی و خیرخواهانه باشه، ولی اگر یک مسلمانی هم باشه انگیزه اش این باشه که باز سلطه‌جویی کنه و چه این چیزا، اینم باز علمش میشود غیر دینی، این اختصاص به غرب نداره ها، یعنی اعم ملاک، الملاک یعمم و یخصص دیگه، این ملاک اینه، یعنی حالا یخصصش هم عرض میکنیم، خودشون قبول کردن که استثنایی هم هست در غرب، مثلا بودن کسانی که انگیزه هاشون انگیزه های مثبت بوده، بنابراین استدلال سبقه فلسفی داره، ببخشید این استدلال ایشون سبقه فلسفی داره، یعنی خواستن با یک تحلیل فلسفی از معرفت و از علم این مبنا را اثبات بکنن که بله مبنای ما اینه و در واقع علم دینی هم به این شرط علم دینی میشه و لا ما نمیتوانیم یک علمی را لا به شرط بگیریم، اون وقت بگیم برای ما فرقی نداره اگر علم از مطابق با واقع است، حالا هر کس گفته، ما به اون گوینده اش کار نداریم، حالا انظر الی ارمشد ماقال ولا تنظر الی منقال، نه، این میگه نه، به منقالش هم باید نگاه بکنید، شما هم باید انظر الی ماقال و هم انظر الی چی؟ منقال و لمقال، اینا رو باید منقاله و لمقاله، اینا رو هم باید فکر کنید، نمیتونید بگید نه آقا فقط انظر الی ماقال، میگه نمیشه، این ماقال حتما یه خصوصیتی و ویژگی داره، خواهی نخواهی این قهریه، یک امر فلسفیه، یک امر اجتناب ناپذیره. این مطلبی است که در فرهنگستان علوم اسلامی در واقع مطرح شده، یعنی این نظریه به این تحلیلی که حالا عرض کردم خدمت شما در فرهنگستان علوم اسلامی و این بیانی که البته خدمتتون بیان کردم و گفتم، جناب آقای میرباقری این رو بیان کردن در یک مصاحبه گفتگویی با ایشون کردن، خواستید رجوع بفرمایید، کتاب علم دینی دیدگاه ها و ملاحظات، علم دینی دیدگاه ها و ملاحظات که نظر فرهنگستان را هم در یک مصاحبه‌ای که با جناب آقای میرباقری داشتن اینا آوردن، صفحه حال می شود خدمتون، بله یعنی بحث مصداقی ها، تو ارزیابی اینا رو میرسیم که ما اول یک بحث کبروی مفهومی باید بکنیم بعد یک بحث مصداق شناسی باید بکنیم. این سوال هم ازشون کردن، حالا عرض میکنم خدمت شما، همین سوال را ازشون سوال کردن و ایشون یه جواب دادن. صفحه 127، بله از 127 شروع میشه دیگه. علم دینی بله در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی میرباقری. گفتگوی خوبی است، یعنی پرسشگر آدم هر کس بوده، آدم با فضلی بوده، مطالب را دقیق مطرح کرده. خب ایشون هم بالاخره دیگه فعلا نظریه پرداز این در حال حاضر فرنگستانه، ایشون هم جواب گفته. این مطلبی که من براتون عرض کردم اینجاست. بله سوال، ایشون در بحث قبلیشون گفته بودن که بله ما علم را که می‌خواهیم تحلیل بکنیم باید تحلیل ما بر این اساس باشه که تحلیل تاریخ تکامل علم بسته به این که شما چه تحلیلی از معرفت شناسی داشته باشید میتواند متفاوت باشه. این حرف قبل ایشانه که شما اگه می‌خواید تاریخ علم را، تکامل علم را بررسی کنی، یک نگاه بیرونی به تاریخ علم داشته باشید، معرفت شناسی شما باید ببینیم چیه. معرفت شناسی شما در تحلیل تاریخی علم مؤثر است. خب قبلا فرمودم اگر شما معرفت و شناخت انسان را تابعی از عقل عملی او دانستید، خب تا حالا میگفتن که معرفت یعنی هست و نیست، کار عقل چیه؟ نظریه. میگه نه، اگر شما آمدی گفتی که این تابع عقل عملی است، اگر شما معرفت و شناخت را، انسان را تابعی از عقل عملی او دانست و عقل عملی را هم تابع انگیزه و انگیزه را تابع گرایش به حق یا گرایش به باطل تحلیل نمودید، اگر معرفت شناسی شما این شد، بله آنگاه تلقی شما از تاریخ تکامل علم کاملا دگرگون خواهد شد. میگن ما مبتنی بر چنین اندیشه‌ای تاریخ تحولات علوم را تحلیل میکنیم. ما مبنامون اینه که علم تابع عقل عملی است، عقل عملی هم تابع چیه؟ انگیزه های انسانه، که انگیزه نهایتا یا گرایش به حق است، داعی انسان، انگیزه انسان، یا گرایش به باطله. پس اگر گرایش به حق شد، اون علمی که ازش در میاد سبقه حق دارد. اگر انگیزه گرایش به باطل شد، اون علمی که ازش در میاد جنبه چی داره؟ باطل داره. اینا که مطرح کردم، سوال کننده این سوال را پرسیده، آیا این تلقی خاص معرفت شناسانه به نفی رئالیسم علمی منتهی نخواهد شد؟ یعنی شما میخواهید رئالیست باشید، خلاصه واقع‌گرا باشید، یا نسبی‌گرا؟ آیا این حرفی که شما دارید میزنید سر به با رئالیسم مخالفت نداره؟ این که ما نظریه های علمی را تابع انگیزه ها و عقل عملی بدانیم باعث سلب خاصیت کشف واقعیت از علم میشود. یعنی شما معیار حق و باطل را به انگیزه ها دادید، نه به این که این مطابق با واقع هست یا نیست. حالا هست یا نیست اون لا به شرطه، که نه، مهم اینه که انگیزه ها چه باشه. میگه اون وقت این ناظر به واقع دیگه نیست. و اکثریت دانشمندان معتقدند که نظریات علمی آنها ناظر به واقعیت عینی است و کار آنها تلاش در جهت کشف حقیقت و واقعیت است. یعنی این حرف شما با نظر دانشمندان مخالفت داره. ایشون در جواب اینجور گفتن، جواب اگر هویت علم را مورد بررسی قرار دهیم، دقت کنید میخواد جواب فلسفی بده، میگه حالا فرض کن اکثر گفته باشن من به اونا چکار دارم، من خودم میخوام اینا تحلیل کنم، اگر دلیل من درسته خب حرف دیگران باطله. گفت یعنی من تابع اکثریت اقلیت که نیستم، که یک بحث نظریه، بحث معرفت شناسی فلسفی است. میگن اگر هویت علم را مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که اصولاً علم کشف نیست. یعنی حقیقت علم این نیست که کشف الواقعه، که ما حقیقتش را به کشف بدانیم. علم حاصل یک نوع فعالیت است و جنبه ابزاری دارد. علوم مختلف در حقیقت صورت توسعه یافته انگیزه های مختلف هستند. انگیزه ها این علم ها را پدید آورده. توجه فرمودید؟ بر این اساس علوم هم در اصل و هم در شکل خود تابع انگیزه ها هستند. این که برخی میگوین انگیزه از انگیخته جداست به خاطر این است که ذهن آنها با بینش های اصالت ماهیتی پر شده است و امور را مستقل از هم میبینن و بررسی میکنن، نه در قالب یک سیستم و مدل. در تفکر فلسفی ما از کدام بحث فلسفیه، در تفکر فلسفی ما انگیزه ها و انگیخته ها کاملا به هم گره خوردن. دیگه نمیشود انگیخته را از انگیزه جدا کرد. انگیزه هر ویژگی داره، این در اون انگیختهش در محصولش باشه سرایت میکنه. دیگه شما نمیتونید انگیزه را بگید هر چه مخواه باشه، اون وقت اثرش در انگیخته که در محصول باشه نیاد. این پاسخی است که دادم. دوباره سوال کننده سوال میکند. دقت کنید، از کدام سوالات خوبی مطرح کردم. آیا این بحث شما ناظر به تمام حوزه های علمی است؟ آیا خصلت کشف حقیقت را به یک اندازه از علوم مختلف سلب می کنید و تمایز بین علوم ریاضی و طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی قائل نمی شوید؟ ممکن است برخی از علوم انسانی به واسطه نوع موضوعشان و ارتباطی که با مفاهیم اعتباری دارند کمتر با کشف حقیقت در ارتباط باشند، ولی علومی که با مفاهیم حقیقی در ارتباط می باشند، یعنی علوم طبیعی و ریاضی و این چیزا، علل قاعده به دنبال کشف حقیقت عالم می باشند. این سوال رو اینجور مطرح میکنن. شما این همه یک جا می بینید، علوم رو طبقه بندی نمی کنید. پاسخ: من نمی دانم این تفکیک ها از کجا پیدا شده و ریشه اش چیست و چه پایگاه علمی دارد. به نظر من حتی ریاضی محض و مستقل از انگیزه وجود ندارد. 2 به علاوه 2 4 تای لخت اوریان که دیگه فارغ از انگیزه باشه و بتونیم بگیم درست یا درست نیست، حق یا حق نیست، ما نداریم. شما آیا به این فکر کرده اید که اندیشه های ریاضی چرا و چگونه پیدا شدند؟ یعنی اون آقایی که ذهنش به این مسائل ریاضی می رود چه انگیزه ای داره که در این حوزه فکر میکنه، اندیشه میکنه، بعد به یک نتیجه میرسه؟ و نظام تمایلات اجتماعی در پیدایش اونها چه نقشی داشته است؟ انسان یک سری تمایلات مستقل از هم ندارد. این حالا بحث روانشناختی با این الان یک بحث نفسشناسی روانشناسیه. آیا ما میتونیم بگیم تمایلات ما جدا جدا کار میکنن؟ مثلا روانشناسا میگن روح ما 4 بعد اصلی داره: حس راستی یعنی کنجکاوی، حس نیکی و اخلاقی، حس زیبایی، حس همیشه معنوی مذهبی. این روانشناسان مثلا میگن روح ما اینجوریه، روح انسان ها 4 بعد مستقل از هم داره. یه بعدش اینه که روح انسان از اون حیث که روح انسان هست دنبال چه میگرده؟ دنبال کشف حقایق. این مجهولی ببینه آرام نمیگیره، دوست داره که این مجهوله برداشته بشه. حالا فارغ از این که به درد چی میخوره یا نمیخوره، داره مثلا تو خیابون راه میره، میبینه یه جمعی جمع شدن اونجا، یه همین که میبینه یه عده‌ای جمع شدن و سر و صدایی میاد، این حس کنجکاویش میگه ببین چه خبره، این دوست داره بفهمه. حالا یه وقت نداره، میگه بابا ول کن الان دیرمون میشه، اداره دیر میشه، درس دیر میشه، اونا موانع کاره، دقت میکنه. یا خسته است، حال حوصله‌اش نداره، میگه ول کن، والا ته دلش اینه که کاش میفهمیدن. لذا بعد از اینکه سوال میکنه میگه برادر اونجا چه خبر بود، ببین حالا اصلا این فایده ای داره یا نه. اون طرف دنیا مثلا یک حادثه ای رخ میده، اصلا ربطی به این فعلا نداره، اما این دوست داره بفهمه که این چی بوده. میگن این یه حسی داریم به نام حس چه؟ کنجکاوی. این مستقل کار میکنه، فارغ از انگیزه های دیگر که نفع داره نفع نداره، هر چی میخواد باشه، اصلا دوست داره اینا بفهمه. این برای فهمیدنش ممکنه گاهی جانش هم بده، نه تنها نمیخواد حالا به یه چیزی برسه، اصلا میگه من اینا بفهمم تا نفهمم ولکن نیستم، اصلا من خوابم نمیبره، از خواب و خوراک و همه چی میفته تا اینا ته این قضیه رو در بیاره ببینه این چی بوده. اینا میگن حس چه؟ حس کنجکاوی، راستی، حقیقت جویی، که ایشون میگه نه، آیه میرباقی میگه نه، اینا به هم تنیدن. یه تمایلات ما مستقل از هم کار نمی کنه که بگیم ما یک میلی داریم به نام میل کنجکاوی، حس کنجکاوی کار خودش میکنه فارغ از انگیزه های دیگر. میگن نه، اینجور نیست. انسان یک سری تمایلات مستقل از هم ندارد که بگوییم کشف علمی را بر اساس تمایل به حقیقت یابی انجام داده است و فلان کار را با انگیزه و تمایل دیگری مثلا مرتکب شده است. نه، یه جا بوده که حالا به حقیقت کار نداشته، می‌خواست جیبش پر پول بشه، حالا حقیقت هرچی می‌خواد باشه، گفته این به درد من میخوره یا نه، رفته دنبال این قضیه که برام نفعی داره یا نداره. گاهی وقتا هم انگیزه اینه، گاهی وقتا هم انگیزه میگه نه اینجور نیست. میگه همیشه این اگه میخواد حقیقت رو پیدا کنه بالاخره یه انگیزه ثانوی، حالا یه انگیزه دیگری مثلا کمال پیدا بکنه، نمیدونم پول پیدا کنه، اعتبار، امور دنیوی غیر دنیوی باشه همراهه. بله، انسان دارای یک نظام تمایلات در هم آمیخته با هم است که تمام اعمال او را هدایت میکنن. یعنی فعلی که از انسان صادر میشه تابع مجموعه تمایلاته با هم، اون وقت نتیجه هم که تابع اخص مقدمت اینه دیگه. بنابراین اون انگیزه خلاصه دخالت داره. ملاحظه کردن چی میشه؟ طبق این بیانشون به هم تنیدن، در هم آمیخته هستن. حال بر حسب این که این نظام تمایلات چگونه هدایت شده باشد، محصول فکری و عملی آن متفاوت خواهد بود. به نظر من اصلا تفکر محض و بدون بار ارزشی بی‌معنی است. ما نداریم. هر اندیشه و هر عملی نوعی پرستش است. حال این پرستش یا ملکوتی یا حیوانی. شما وقتی می توانید ادعای وجود علم محض که بگید آقا این علم، علم محض، این حکمت، ولو از زبان منافق بوده ما کار نداریم، بگیر آبش بکش استفاده کن دیگه، ولو در دهان سگ بوده خود این به اون کار نداشته باش، میگن نه اینجور نیست، اینا به هم تنیده است دیگه. وقتی می توانید شما از وجود علم محض داشته باشید که بتوانید رابطه میان اراده و انگیزه و تمایل رو از اعمال بشر که یکیش هم علمه سلب کنید، میگه اینم نمیشه، یعنی این شرطیه که غیر قابل در واقع تحقق هست. این بله حاصل حبیت ادامه داره، حالا همه مطالب را که نمیشه حالا اینجا بیان بکنیم، بعدها اگر لازم شد دوباره میپردازیم. فعلا این مقدار از بحثه که آیا همینطوری که ایشون گفتن علم جوهرش، ذاتش، حقیقتش، مقومش این است که با ارزش همراهه، یعنی ارزش به معنای انگیزه، که اون انگیزه ها در درون و در حقیقت ماهیت علم دخالت میکنه. یه وقت میگیم نه، انگیزه ها بیرونیه، نقش داره ها، نه اینکه اصلا نقشی نداره، اما نقششون ثانویه، بیرونیه، نه در متن علمه. بله، باعث میشه که طرف دنبال کشف واقع بیفته. یه وقت شما اینجوری میگی چه شد که این آقا را افتاد دنبال این که به تو آزمایشگاه و بنشینه شب و روز مطالعه کنه؟ این بی انگیزه ای میخواسته که وارد این تحقیق و پژوهش بشه. حالا اون انگیزهش میتواند مادی باشه، میتواند معنوی باشه، میتواند تلفیقی از مادی و معنوی باشه. میگیم بله در این دخالت داره، ما این قبول داریم. یه وقت شما میگید اینه، یا بعد از تحقق علم برای بکارگیریش با چه انگیزه اینو به کار میگیره، اینا میشه ثانوی، یا معدات است انگیزه، چون انگیزه در فلسفه و اینا که بحث میکنیم نقشش چیه، داعی در انسان نقشش چیه، نقشش این است که فاعل بالقوه را فاعل بالفعل میکنه دیگه. یعنی انسان مادامی که انگیزه نداشته باشه بالقوه فاعله، وقتی که انگیزه پیدا میکنه، اراده میکنه، اما فاعل بالفعل میشه، نقشش اینه. اما دیگه از اینجا به بعد حالا فعلش یا خوبه یا بده. این انگیزه پیدا میکنه که پشت ماشین بنشینه، بالاخره میخواد بره پشت ماشین رانندگی کنه، حالا این رانندگیش بلا انگیزه که نمیشه که، ترجمه فرمایید با یه انگیزه میره پشت فرمون، اما دیگه حالا از اینجا درست رانندگی کنه یا بد رانندگی کنه دیگه به اون انگیزه کار نداره، به خودش یه قانونی داره، راهنمای رانندگی میگوید فلان جا نوشته است که سرعت مثلا مجاز فرض کن 90 تا بیشتر نیست. این حالا انگیزه اش حتی میخواد باشه. ترجمه فرمایید. این یخ میگه شما اینجور انگیزه دخالت داره برای اینکه این راننده بالقوه بشه راننده بالفعل. این نویسنده بالقوه بشه نویسنده بالفعل. این تا حال نمینویسه، حالا میخواد بنویسه. اما دیگه حالا از این به بعد چی میخواد بنویسه، چطور میخواد بنویسه، خوشخط بنویسه، بدخط بنویسه، اینی که مینویسه مطابق با واقع باشه نباشه، دیگه حالا بینا کار نداره. این یه چیزی دیگه است، یه چیز جداییه. آقا میفهمن؟ نه میفهمن. این انگیزه در متن این دستاورد پژوهش و تفکر هم چیه؟ دخالت داره و نقش داره. آیا حالا واقعا از نظر فلسفی اینطوره یا نه؟ من چند تا نکته عرض میکنم خدمتتون تا این روشن بشه که این حرف چه مقدار قابل قبول هست یا نیست. اگر خسته نمیشید و حالا علاقه من هستید، من از فلسفه اول شروع کنم، چون بحث ایشون هم سبقه فلسفی داره. اول یه بحث فلسفی خدمتتون عرض بکنم تا بریم سراغ بحث‌های ادبی و بحث‌های دینی و کلامی و فقهی و امثال اینا، نکات مختلفی هست. خب یه اون میشه کشف، اون میشه کشف حقیقت دیگه. ما همون همینه که ما قائل بشیم که انسان انگیزه‌ای به نام کشف حقیقت داره. ایشون قبول نمی‌کنه. اون که شما میفرمایید که حالا درستم همینه، اینه که گاهی آدم اصلا کاری به این چیزا نداره، دنبال حقیقته. عرض کردم خدمت شما مثال فراوان داره، ولی ایشون قبول نمی‌کنه. میگه نه، ایشون ما فارق نداریم، میل به حقیقت یابی به اصطلاح لا به شرط از سایر انگیزه ها و تمایلات نداریم. میل به حقیقت جویی با یه میل دیگری به شهرت طلبی، با میل به پول در آوردن، با میل به خدا را راضی کردن، رضای خدا، بالاخره یه چیزی میخواد. این منهای اینا که بگیم حالا من به اینا اصلا کاری ندارم و به اصطلاح لا به شرطه، چون قبول نمیکنم. ولی خب حرف اشتباهی است، ولی خب حالا ما باید همین ببینیم مغالطه کجاست، اینو باید کشفش کنیم. مغالطه ای داره، اما کجاست؟ اون بحث فلسفی که خواستم عرض کنم خدمتتون اینه. آیان فلسفه خوندین؟ حالا آیانی که خوندن ان شاءالله تمامش خونده باشید دیگه، بدایه حد بدایم آیان وارد باشم متوجه هستن چه عرض میکنم. سوال: آیا اصولا نفس انسان در مورد علم فاعل موجد و مولد هست یا نه؟ چون پیش فرض مطلب ایشان این است که علم تولیدی نفس ما باشه، فعلی باشد که نفس می شود فاعل و یوجده و یحدثه و یحققه. این پیش فرضش اینه دیگه که ما یه وقت میگوییم که در مورد علم نقش ما انفعالی است نه فعالی، یه وقت میگوییم نه نقش ما در مورد فعل فعاله، یعنی ما موجدیم، احداث میکنیم فعل رو. اون وقت اگر بله، اگر نفس ما موجد باشه میگیم حالا اینه که ایجاد کرده، قل کلون یعمل و علا چه شاکلته، میگیم اون انگیزه هم در این مثلا دخالت داره، زمینه فراهم میشه برای این بحث. پس پیش فرض این نظریه اینه که اثبات بشود که الانسانو موجدون للعلم، محدثون للعلم، فاعل و نمعد. یه وقت میگیم معد است، مثل کشاورز. کشاورز که بذر را میریزد روی زمین، زمین را شیار میکنه، بذر میپاشه و چه میکنه، این محدث و زرع نیست، معد است. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. توجه فرمودید؟ بله، اون میشه معد. حالا آیا ما هم در مورد اینکه یک علمی پیدا بشه، راجع کردی، آیا ما محدثیم یا معدیم؟ این پیش فرضش اینه که نه، ما فراتر از معد باشیم، که بستر ساز باشیم، زمین ساز باشیم، یعنی فکر ما، اندیشه ما در حد معد باشه. خب بس مولد نیست دیگه، در حد معده. معد خیلی مهم نیست که انگیزه اش چه باشه، اونی که ایجاد میکنه مهم. پیش فرضش اینه دیگه. خب بحث شده است در فلسفه که نه آقا، ما در علم موجد و محدث نیستیم. لذا اصلا این غرورهای علمی که گاهی وقتا آدم پیدا میکنه، یه چیزی پیدا کرده حالا خیال میکنه چه کار کرده، خیال میکنه مال خودشه. قل انما اوتیته على علم، چه این تفرعون اصلا به لحاظ اخلاقی، به لحاظ واقعی هم خلاف واقع، یعنی به لحاظ عقل نظری خلاف نادرسته، به لحاظ عقل عملی هم تفرعونه، توحید نیست. به لحاظ عقل نظری نمیشود انسان موجد العلم باشه. چرا؟ دلیلش چیست؟ دلیلش این است که علم یک صفت کماله، کمال وجودیه. جهل یک نقص وجودیه، علم یک کمال وجوده. لذا وقتی میخوام بگیم خدای متعال اسماء حسنا دارد، کمالات را دارد، یکیش هم علم دیگه. العلم و کمال وجودیون، که هر کس که داشته باشه یک کمال داره دیگه، به مقداری که داره. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین چی لا یعلمون، یرفع الله الذین آمنوا منکم. اون آیه شریف سوری ظاهرا مجادله است دیگه، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم چه درجات. علامه میفرماید که این معنی آیه اینه، یرفع الله الذین آمنوا درجاتن والذین اوتوا العلم درجاتن، یعنی مؤمن غیر عالم با مؤمن عالم اون یه درجه داره، مؤمن عالم درجات داره. این یعنی علم اینجوره. بله، حالا اگر پیدا بشه و علم درست حسابی باشه، به هر حال پس علم کمال وجودی است. خب دقت کنید، نفس ما در پرتو این کمال وجودی که علم باشه کمال پیدا میکنه، یعنی از قوه به فعل میرسه. اینطوره دیگه، حالت بالقوه داره، استعداد داره. وقتی که آدم به دنیا میاد صفر کیلومتر دیگه، والله اخرجکم من بطون امهاتکم چه لا تعلمون شیئا، صفر کیلومتر بودید. بله، و جعل لکم السمع والابصار والافئده. پس اینجوریه دیگه، به تدریج که علم پیدا میکنه کمال پیدا میکنه. پس نفس ما قابل الکمال و مستکمل است بالعلم، یعنی علم که براش حاصل بشه به کمالی میرسه. پس معلوم میشه خودش این کمال را چه نداره، فاقد الکمال است. بعد العلم میشود چه واجد الکمال. خب از بدیهیات دیگه که فاقد الکمال نمیتواند معطی کمال باشه دیگه، خیلی واضحه. اگر مثلا یه آدم بی سواده، بی سوادای ایران را جمع کنن بگن نهضت سواد آموزی، اونا یه دونه بی سواد رو بذارم آ به اینا شما سواد یاد بدین، یا نمیشه، اصلا خودش سواد نداره که. فاقد الکمال که نمیتواند معطی کمال باشه که. فقیرهای عالم را جمع کنن که پول ندارن، مثلا خانه ندارن، بی خانه های عالم را، بعد بگن خیلی خب شما خودتون کمک هم کنید تا خانه دار بشین. میگن آقا ما چرا کمک نداریم که، اقلا یه ثروتمند میلیاردری کسی بیاد پول به ما بده ما خانه بسازیم. پس فاقد الکمال که نمیتواند معطی کمال، پس نفس نمیتواند خودش موجد این باشه، اینا به خودش بده قابله. کی این کمال را به اون میدهد؟ باید یک موجودی باشه که اعلا و اکمل از نفس باشه. توجه فرمودی که علل قاعده این علم را داشته باشه، اون وقت معلمی کنه، وساطت کنه، که معلم به ذات خداست. به ذات جز خدای متعال ما معلم نداریم دیگه. یعنی علم زادگاهش، خواستگاهش به ذات، ذات اقدس الهی است دیگه، غیر از این توحید هم این اختصا میکنه، غیر از خدا هیچ نداره. هر کمال وجودی به ذاتش از خدای متعاله، منتها نظام نظام اسباب و علل و مسبباته. جبرئیل هم میتوند به واسطه به اذن الله تعالی چه بکنه؟ علم داره به اذن الله تعالی این رو احداث کنه. بله اون چون داره. لذا فلاسفه قائل میشوند که ما یک موجوداتی به لحاظ اون نظام اسباب و مسبباته، میگن یه موجوداتی هستن که اصطلاحاً بهشون میگن عقول. حالا دیگه اینا اصطلاحات، ما خیلی نمیخوام روی این اصطلاحات توقف کنیم. یکی بگه آقا من قبول ندارم، قبول داریم. بالاخره ملائکه را که قبول داریم که، حالا عقول را قبول بکنیم یا نکنیم، بالاخره ول مدبرات امراف، جبرئیل، ملائکه که هستن که، حالا اونا میگن عقول، این دیگه بحث لفظیه. یک مبادی هستن، وسائطی هستن که اینا درجه وجودیشون بالاتر نفس ماست. تجردشون به قول فلاسفه تام است. ما تام التجرد نیستیم، نفس ما ذاتن مجردیم، فعلا مجرد نیستیم، ولی اونا مجرد تام اند. به اذن الله تعالی چه میکنن اینها؟ اینا به آدم علم میدن. پس ما چه کاره ایم؟ ما مثل کشاورزیم. کشاورز چه کاره است؟ بگیم کشاورز بنده خدا هیچ چیز نداره، زحمت کشیده، خیلی زحمت کشیده، معدم خودش خوبه، همین که زمین رو شیار بکنه، بذر رو بپاشه، حرس کنه، چه بکنه، این هم خودش خوبه. البته این هم زحمتیه برای اهل علم. نگید آقا پس بنابراین ما که بیکاریم دیگه، بیکار حالا که بیکار شدیم دیگه چه ارزشی داره؟ نه، ارزشش به این است که ما تلاش میکنیم بستر سازی بکنیم، فاعل معدیم، ولی موجد العلم نیستیم. توجه کردید؟ خب وقتی که ما موجد العلم نشدیم، خدای متعال موجد العلم شد. من یک چیزی دیدم تو این کتاب مجمع البحرین، خیلی خوشم آمد، یادداشت کردم برای شما بخوانم. عجیب است این بحث علم هم خودش یک عالم و دنیایی داره، ولی گاهی وقتا آدم دنبال یه چیزی نیست، دنبال یه چیز دیگه است، یه چیز خیلی خوبی پیدا میکنه. من حیث لا ار میشود که چی میگن؟ یحتسب. بله، اصلا عجیب، دنیای علم هم دنیای خیلی خوبیه. خلاصه قدر خودمون رو بدانیم، خدا شاهده. توجه میفرمایید؟ حالا بعض مادیات و دنیا و طلبه ها مشکل دارن، داشته باشن، عیب نداره، اینا خیلی مهم نیست. علم و دانش و معرفت هیچی اصلا با هیچی قابل معاوضه نیست، خدا شاهده. هیچ پستی در دنیا ارزش، مگر اینکه تکلیف بشه، والا بنده و شما کارمون طلبگیه، درس بخوانیم، درس بدیم، تبلیغ بریم، همین کارا رو بکنیم. آقا فلان جا میخوان، نمیدونن در فلان مؤسسه فلان مرکز پولم میدن، میگیم ما نخواستیم، نه پولش میخوام نه اون پستش میخوام، هیچ نمیخوام، به همین کار خودمون میبالیم. و بله وظیفه شد اون بحث آخره، میگن آقا تکلیف اونجا یه مشکل پیدا شده، زمین مونده، خب اون دیگه بحث آخره. اما منهای این تکلیف شدن، خدا شاهده خسارت میکند آدم. طلبه ها، طلبه خدا شاهده میخواد قسم بخورم به خدا، قسم نمیخورم بگید قسم به خدا رو هم میخورن، به حضرت عباس قسم میخورن دیگه، درجه که دیگه خیالتون جمع بشه. آقا گفت یه بابایی رفته بود مکه، به خدا میگفتش که کار منو یا راه میندازی یا راه نمیندازی، اگر راه نندازی شکایت پیش حضرت عباس میبرم. یعنی حالا مقصود به هر حال خدا شاهده چی چیزی را با علم و دانش، البته با نیت الهی، در راه خدا قابل معاوضه نیستا. تکلیف عرض کردم اون بحث نه، خدای نکرده بگم پس چرا یه عده رئیس جمهور میشن، یه عده نمیدونم طلبه ها نماینده مجلس میشن، یه عده چه میشن قاضی میشن فلان، اونا تکالیفی حالا خودشون احساس میکنن یا دیگران تکلیف میکنن، هر چی هست. ایشان من دیدم یه حرف خیلی زیبایی داره در ماده علم جلد ششم مجمع البحرین. جلد ششم کلمه علم دو سه صفحه‌ای بحث آورده. قوله تعالی، خیلی قشنگ گفته، قوله تعالی لا علم لنا الا ما علمتنا. ببین ملائکه به خدا چه عرض کردن؟ گفتن ما واقعش خودمون هیچ نداریم، ما علم نداریم، که همون مقدار که شما به ما یاد دادی، ما اینم که شما یاد نداده بودی دیگه، اینو به آدم یاد دادی، به ما یاد ندادی. چون و علم آدم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه قال ان به اونی به اسما ها اولا. این بیچاره ها بندگان خدا گفتن، این ملائکه گفتن ما معرض نیستیم اینا را، چون ما از خودمون که نداریم که. ببینین ملک هم نمیتواند به خودش علم بدهد، تا چه رسد به بشر دیگه، شما حساب کار خودتون بکنید. اگر ملک نمیتواند خودش به خودش علم بدهد، دیگه حالا ما دیگه چطور میتوانیم به خودمون علم بدهیم؟ میگوید که، و این آیه 22 بقره است، سوره مبارکه 32 ببخشید 32 بقره است. میگوید قوله تعالی لا علم لنا الا ما علمتنا و نحوها من الآیات فیها دلالتان الا ان الصور الادراکیه كلها، هر چی داریم ما، ادراکاتی که داریم، فائزتان من الله کما هو قول الحکما و علماء الاسلام. میگه اونا هم همینا میگن، این آیه هم همونو میگه. بحث فلسفیش رو من عرض کردم، بحث فلسفی اینه که فاقد الکمال محال است که معطی الکمال باشد دیگه. شعرش که بلدید که ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش، قطع ابری که بود زاب توهی ناید از وی صفت آب دهی. کی از ابری که باران نداره باران میباره، ابره باید خودی چه جوری نمناک باشه، بالاخره مشتمل بر این باران باشه، باران بباره، قطره قطره اینا بیاد. دقت بفرمایید، آفرین. کی منعکس میکند؟ آره دیگه، اصلا خودش هم همین دیگه، ایشون همین میگه. کی این آره باید موجودی باشد که نسبت به نفس ما چه باشه؟ در مرتبه بالاتر باشه تا بتونه معلم بشود، اعطا بکنه به ما. خب نهایتش که به خدای متعال برمیگرده. پس اصلا و ابدا این فرضیه‌ای که ما بگیم آقا ما داریم علم را تولید میکنیم، نگاه کنید ها. حالا فعلا که در بحثمون این علمای رایجه که فعلا موضوع بحث این علوم رشته های علمی و همشاید علوم حصولیه دیگه، از ریاضیات بگیرید تا برسد به علوم انسانی. حالا فعلا علم شهودی رو حالا بذارید کنار، مثلا هر جا که سخن از علم حصولیه، مفاهیمه، تصدیقه، نسبت هرچه هست، اینایی که بهش علم میگیم، انسان اصلا موجود اینا نیست. که حالا شما بیاید بگید بله این من فاعلم، این فعل منه و این فعل من از دریچه این خصوصیات که انگیزه یکی از اوناست حاصل شده، پس انگیزه هم تو بطن این هست. نه، وقتی که این علم شد فعل الله، اون یه حرفی چند روز قبل خدمتتون عرض کردم، خدا کمک میکنه. ببین این خدای متعال بندگان ضعیف خودش را که توکل به او کنن کمک میکنه. من قبلا عرض کردم خدمت شما که اصلا به نظر من علم در جوهر و ذاتش، نه اینکه بگیم لا به شرطه، من میگم اصلا به شرط شیه. چند روز قبل نگفتم این را خدمتون؟ گفتم فرخلاف این که بعضی میگن نه حالا خودش لا به شرطه، من میگم اصلا نه، علم به ما هو و هو اصلا به شرط شیه، یعنی الهیه. این یک دلیلش هست، دلیل خیلی قشنگی، دلیل فلسفیه. چون اصلا علم فعل الله هست، مگر میشود فعل الله الهی نباشه؟ ذات و صفات و فعل خدا همش الهیه دیگه. شما میتونید بگید این عالم طبیعت الهی نیست؟ همین عالم طبیعت و کوهش و قورباغه و خرچنگش و نمیدونم هر چی که هست، کفتارش و گرگش و گرازش و همه چیزش الهیه. فعل الله دیگه، فعل الله نظام احسنه. خب اگر چنانچه علم من و شما علم ها، اونجایی که علم است، اون جهل مرکب، اینا من کار ندارم، اونا علم نیست اصلا. اونی که من چند روز قبل عرض کردم، دقت کنید، اینا نکات خوبی، الحمدلله خدا کمک میکنه، عنایت میکنه، بنده کاری نیستم، خدا خودش داره اینا میده. حالا ما همون معدیم دیگه. قبلا عرض کردیم چون ما طبیعت را میشناسیم، فعل خدا را کسی بشناسد خودش یه سبقه الهی دارد. اون وجه الهیش این بود که سر و کار ما با اینه که این فعل الله را داریم میفهمیم. اینجا عرضم این شد که اصلا بالاتر از این، اصلا علمم علم الله هست، یعنی علمی است که خدا اعطا کرده. خب اگر خدا این را اعطا کرده دیگه مگه میشه بد باشه؟ مگه میشه غیر الهی باشه؟ حالا انگیزه من در به عنوان معید هرچی میخواد باشه، کشاورز برای این که بتواند پول زیاد در بیاره، پولش هم بد لهو لعب کنه. اصلا شما یک کشاورزی را فرض بگیرید که از اول انگیزه شیطانیه دیگه، من مثال خیلی روشن میزنم، غیر از اینه، انگیزه اش اینه. خب چیکار میکنه انگیزه اش؟ بذر را میپاشه و زمین را شیار میکنه و آبیاری هم میکنه و هرس هم میکنه و تمام. افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. دیگه زرعش که مال اون نیست که، انگیزش هرچی میخواه باشه. این زرعش دیگه بریده شد، زرعش دیگه فعل الله است، نه فعل کشاورز و هر میشهد که انسان. وقتی فعل الله شد، اون زرعی که میروید، اون گندمی که میروید، ذرتی که میگروید، از اون اولش تا آخرش الهیه. میتونید شما بگید نه چون کشاورزی آمده، ها؟ نه بحثمون گفت که ایشون، نه عزیزم، گفتش که خدا حضرت آیت الله آ وقتم گذشت آقایانم، مثل اینکه کلاس و اینا هست، ببخشید یه کلمه رو بگم دیگه بحث میمانه. آقا فرمودن، چه فرمودن؟ فرمودن العلم ایزن فعلن، علم را گفتن یک فعل انسان است و فعل الانسان تابع چی چیه؟ انگیزه اوست. پس انگیزه او در فعلش دخالت داره. برام دارم همین مثال میزنم، میگم دیگه بیش از این که نمیگید که. اگر علم فعل است و اگر فعل الله است، پس دیگه الهیه، انگیزه ی آقا هرچی میخواد بوده باشه. این را تا اینجا داشته باشید، انشالله بقیهش را جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.